تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام. نیمروز شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو سلامت. آرزوی ما سلامت و سعادت روز افزون برای شماست. امیدواریم مباحثی که تقدیمتون میشه مورد توجه و استفاده قرار بگیره. شما علاقمندان هم اگر پرسشی دارید مطرح بفرمایید از طریق فرستادن پیامک به 3102. موضوع این برنامه دانستنی هایی درباره کیک های پنیری. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر افشین جعفرپور، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم مهندس خواجه نوری، شنوندگان عزیز، یاران همیشگی رادیو سلامت و همکاران خوبتون تو رادیو سلامت.
خیلی ممنون از حضورتون. آقای دکتر ابتدا تاریخچه بفرمایید از تولید کیک های پنیری در جهان.
بله، خب کیک ها و دسر ها و به قول معروف این شیرینیجاتی که خیلی هم خوشمزه هستن، در طول قرن ها از کشوری به کشور دیگه می بردنشون و هر جایی یه دستور تهیه‌ای به این اضافه می کرد یا چیزی از مواد اولیه‌اش رو کم می کرد. چیزکیک یا کیک های پنیری در از تاریخچه اینها حدود 4000 سال میشه. یعنی اولین چیزکیک توی جزیره یونانی به نام ساموس شرق دریای اژه درست شده که این رو از کجا فهمیدن؟ باستانشناسان قالب‌های پنیر رو پیدا کردن که این مربوط به 2000 سال قبل بوده، 2000 سال قبل از میلاد مسیح بوده که یعنی مجموعاً 4000 سال از امروز میشه و این رو نسبت دادن به اینی که داخل این ترکیبی مثل کیک پنیر درست میکردن. ولی کیک های پنیری که در اصل خیلی دیگه ثبت شده و کاملا مصرف می شده، این برمیگرده به سال 776 میلادی، یعنی توی اولین دوره های بازی های المپیک که توی یونان اینها انجام می شد، توی جزیره دلوس کیک های پنیری یا همون چیز کیک رو درست می کردن و این رو به عنوان یک منبع انرژی برای ورزشکاران و مهمونهایی که می اومدن این رو توزیع می کردن تا هم کامشون شیرین بشه، همینی که بتونن انرژی بهتری برای مسابقات داشته باشن.
بله.
پنیر توی یونان از هزاران سال قبل تولید می شده و این دور از ذهن نیست که با این پنیر یونانی ها که یک تمدن باستانی هم داشتن از چند هزار سال قبل تونسته باشن و این کیک ها رو فراوری کرده باشن. توی مراسم عروسی هم یونانی ها چیز کیک درست می کردن و این رو سرو می کردن که مخلوطی بوده از آرد گندم، عسل و پنیر و شیرینی سنتی اینها در مراسم عروسی بوده. زمانی که یونانی ها توی جنگ مقابل روم شکست می خورن، رومیان میان این دستور تهیه کیک پنیر رو به عنوان غنیمت جنگی با خودشون میبرن. تو زمانهای قدیم وقتی که جنگی شکل میگرفت، تمدن اون منطقه هم به عنوان غنیمت میبردن که یکی از تمدن‌ها همین دستور تهیه غذاها، دسرها و چیزهای خاصی بوده که خاص اون مردم بوده. رومی‌ها این رو به نام لیبوم بردند و توی اونجا به عنوان یک کیک پنیر این رو دیگه نشناختن و اونجا تهیه کردن. البته رومی‌ها به این تخم مرغ هم اضافه کردن، روش پختش رو عوض کردن، چیز کیک رو می آوردن روی برگ بو قرار می دادن و روی این رو با آجر داغ می پوشوندن و با حرارت کم این رو می پختن. هم گرم سروش می کردن، هم سرد سرو می شده چیز کیکشون.
برگ بو چرا آقای
دکتر؟ می خواستن یه عطر خاصی، چون می دونیم برگ بو یک آنتی اکسیدان قوی و یک عطر بسیار خوبی رو داره و چون جذب چربی می شه، جذب پنیر می شده، رایحه بهتری رو توی این توی حرارت پخت ایجاد می کرده. بله. چیز کیک رومی ها در اصل یه نون پنیری کوچیکی بود که برای رفتن به معابد و اینها این رو سرو می کردن، که بعدها دستور تهیه این رو توسط مارکوس نوشتن و این رو ثبت کردن. با کشورگشایی که توی امپراتوری روم ادامه پیدا می کرد، این دستور چیزکیک به اروپای شرقی و انگلستان برده شد و توی دربار انگلیس هم این تهیه می شد و سرو می شد. تو قرن 16 سرآشپز هنری هشتم دستور جدیدی برای یه چیزکیک طراحی میکنه و این رو به نام چیزکیک انگلیسی میاد ثبت میکنه. مهاجرت انگلیسی ها و اروپایی ها به آمریکا سبب شد که این دستور تهیه کیک به آمریکا هم بره و تقریبا تو سال 1872 ویلیام لارنس، یه مزرعه دار نیویورکی، به صورت خیلی اتفاقی پنیر خامه‌ای درست کرد. یعنی پنیر خامه‌ای رو که درست کرده بود به جای اون پنیر چیزکیک به چیزکیکی که میخواست درست بکنه اضافه کرد و دید خیلی مزه بهتری رو گرفت. این ویلیام لارنس 3 سال بعد پنیری که اینجوری خیلی اتفاقی درست کرده بود و بعد به چیزکیکش اضافه کرده بود، این پنیر خالص رو تو فویل میپیچه و به عنوان یه محصول این رو عرضه میکنه. خیلی هم مورد اقبال عمومی اون زمان قرار میگیره و به نام پنیر فیلادلفیا این پنیر خامه‌ای رو میشناسه. تو سال 1880 کارخونه پنیر کرافت میاد فرمول پنیر خامه‌ای رو از این آقای ویلیام لارنس میخره و تو سال 1912 این پنیر رو به صورت پاستوریزه تهیه میکنه و یک پنیر خامه‌ای میشه که ماده اولیه‌ای میشه برای چیزکیک نیویورکی. الانم هر کشوری بر حسب سلیقه خودش دستورالعمل‌های متفاوتی برای چیزکیکش داره. مثلا چیزکیک ایتالیایی از پنیر ریکوتا استفاده میشه، چیزکیک آلمانی از پنیر کوتاژ استفاده میشه، چیزکیک ژاپنی بیشتر از سفیده تخم مرغ و نشاسته فراوون اون بافته لطیف رو تونستن درست بکنن و انواع چیزکیک هایی که از نظر مزه و اینها هم متفاوت هست توی دنیا الان داره تهیه میشه به صورت پخته یا سرد.
بله آقای دکتر جعفرپور، کیک های پنیری بیشتر از چه ترکیباتی تشکیل شده، چه افزودنی هایی داره؟ الان در حال حاضر در ایران چطور تولید میشه؟
خب چیزکیکی که توی ایران بیشتر تهیه میشه چیزکیکی هست که نیاز به پختن نداره و غیر پخته هستش. بله. و چیزکیکمون میدونیم که از بیسکویت، یعنی یک قسمت اون زیرین کیک رو بیسکویتیه که میان میکوبنش، خوردش میکنن، بیسکویت های معمولی که حالا کرم نداره، بیسکویت های سادهی مثل بیسکویت های پتیبور و اینها رو خورد میکنن. پنیر خامه‌ای دارن عمدتاً، توی ایران از پنیر خامه‌ای استفاده میشه به همراه خامه، یعنی ما چیزکیکمون مثل خیلی از چیزکیک های دنیا بسیار چرب هست، پنیر خامه‌ای و خامه داره. بعد این که بیسکویت رو کوبیدیم، خوردش کردیم، بتونیم حالت خمیر مانندش بکنیم، نیاز به کره داریم. کره ذوب شده به این اضافه میکنن که اون چسبندگی رو بتونه بده وقتی که میره توی یخچال، چون کره میچسبه این قطعات بیسکویت رو هم به هم دیگه میچسبونه. یه مقدار شکر داریم که مزه مناسب تری رو توش ایجاد بکنه و یک مقدار ژلاتین، که البته مقدار ژلاتین خیلی زیاد نیست، فقط میخواد اون بافت رو حالت استحکام بیشتری بهش بده و حالت ژل بهش ایجاد بکنه، و یه مقدار هم وانیل اضافه میکنن که یک طعم دهنده هست. چیزکیک پس در اصل یک کیک بسیار پرچرب هست، پرکالری هست. همینجور که خدمتتون عرض کردم تو یونان باستان هم تو بازی‌های المپیک از این به ورزشکارا میدادن، وقتی چیز کیک رو مصرف میکنیم دیگه ما هم باید ورزش بکنیم. بعد از چیز کیک اگر فعالیت بدنی رو نداشته باشیم، خب طبیعتاً مصرف مداوم این برای سلامتیمون خوب نیست.
بله، در این لحظه دعوت میکنم از شما آقای دکتر جعفرپور و شنوندگان عزیز که همراه بشید با همکار گزارشگرم ملیحه کیان، با شما گفتگو کرده در خصوص کیک‌های پنیر.
خانم سلام.
سلام عرض میکنم،
احوال شما؟
متشکرم خدا شکر.
آیا تا به حال از کیک های پنیری استفاده کردین؟
اونا اکثرا جوان ها دوست دارن، بچه ها ما نه، بین اونا باشن چرا میخورن بدم نمی.
آره من بچه هم دوست دارن، شوهرم دوست داره، میخوریم ولی نه زیاد، مثلا شد در هفته یه بار، دو هفته یه بار استفاده میکنه.
خب هنگام تهیه این محصول به چه مواردی توجه میکنید؟ حالا چه خودتون بخواین داخل منزل تهیه کنید چه بیرون از منزل؟
سالم باشه، مواد دارنده است، اینا نداشته باشه، نگه دارنده اینا نداشته باشه، سالم باشه، مفید باشه، بیشتر مصرف میکنیم. پنیرم باید مثلا تازه باشه، بهتر، مفید تره.
خیلی متشکرم از شما، زنده باشین.
دوستان شنونده، شما همراه هستید با برنامه غذا سلامت زندگی که از رادیو سلامت تقدیمتون میشه. دانستنی های درباره کیک های پنیری موضوع این گفتگوه و ما میزبان کارشناس مهمان محترم آقای دکتر افشین جعفرپور هستیم، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. آقای دکتر نظر شما رو بشنویم در خصوص نکاتی که عزیزان گفتن.
بله، خب نشون میده که همینجور که فرمودن توی سنین پایین‌تر، چون یک محصولی که خیلی سابقه زیادی ورودش به ایران نداره، بیشتر جوان‌ها و بچه‌ها و اینها دوست دارن. خب طبیعی هستش، خوشمزه و بافت خوبی رو داره. ولی چیزی که یکی از شنونده ها فرمودن، گفتن که دقت میکنم سالم باشه، نگه دارنده نداشته باشه و اینها، نکته بسیار مهمی هست. ولی ما نگه دارنده رو نمیتونیم با مزه و چشم و اینها تشخیص بدیم. فقط چیز کیک رو اگر از جایی داریم تهیه میکنیم، خیالمون راحت باشه که از پنیر پاستوریزه و خامه پاستوریزه از این استفاده فهم. شده. خدای نکرده با مصرف محصولات لبنی که پاستوریزه نیستن، بیماری های حاد دوچارش نشیم. مثلا یکی از اینها تب مالت هست یا همون بورسلا هستش که وارد بدنمون بشه عوارض سنگینی رو داره. اگر هم تو خونه داریم درست میکنیم، از پنیر پاستوریزه، خامه پاستوریزه استفاده بشه، بسیار خوشمزه و میتونه باب میل خود مصرف کنندمون.
آقای دکتر، پنیرایی که در تولید کیک های پنیری استفاده میشه چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ حتما خامه ای باشه.
100% بیشتر توی پنیرهای خامه ای خوشمزه تر میشه، بافت بهتری رو میده. حتی خامه اضافه هم به این اضافه میکنن تا اینی که بتونه بافت بهتری رو داشته باشه. ولی همینجور که عرض کردم، تو دنیا مثلا توی ایتالیا پنیر ریکوتا دارن استفاده میکنن. پنیر ریکوتا پنیریه که بهش میگن ریکوکت، از اسم اون یعنی دو بار پخته شده. یعنی پنیریه که پروتئین های آب پنیر هم به اون اضافه شده. و البته پنیر ریکوتا هم پنیر نسبتاً چربی هست، ولی دیگه مثل پنیر خامه‌ای نیست. پس میتونیم از هر پنیری استفاده بکنیم، ولی اون بافت نرم و لطیف رو خب طبیعتاً چربی و خامه به این میده.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های محترم. من دکتر میترا زراتی هستم، متخصص تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. خیلی خوشحالم که در این قسمت در خدمت شما عزیزان هستم در مورد سوالی که خیلی مواقع از ما متخصصین تغذیه پرسیده میشه که آیا کیک های پنیری ارزش غذایی دارند، یا اصطلاحاً در اصطلاح در واقع بخوایم انگلیسیش بگیم چیز کیک، آیا میتونه برای بدن ما مناسب باشه؟ برای بچه‌ها میان وعده خوبی محسوب میشه. واقعیت باید عرض بکنم که خب از اونجا که تنوعی در شیرین ایجاد شده، خب شکی نیست، خب در واقع کیک پنیر جزء در حال به نوعی شیرینی های محبوبی هست که خیلی از افراد رو طعمش رو دوست دارن و میپسندن. اما یادمون باشه که اگر ما شیرینی ها رو پای ثابت رژیم غذاییمون بکنیم از هر نوعی، عملا میتونه ما رو چاق کنه. جدا از بحث چاقی، چربی ها و شکری که داخلش هست بسیار مضر برای سلامتیمون. در حال کیک پنیرم از این قضیه مستثنا نیست، به ویژه این که خیلی مواقع این با پنیرهای پرچرب تهیه میشه و چربی که داخل این کیک هست واقعا میتونه برای سیستم قلبی و عروقی ما و حتی فشار خون و مسائل مثل چاقی و اینها مضر باشه. و البته یادمون باشه که درسته که اگه بخوایم ارزش غذایی رو با کیک‌های دیگه مقایسه کنیم، به لحاظ دارا بودن پنیر کلسیم نسبتاً خوبتری نسبت به کیک‌های دیگه داره، یعنی می‌خوام بگیم که ارزش غذایی بیشتری از بوده کلسیم داره، ارزش غذایی بیشتری از بوده پروتئین داره چون از پنیر هستش. اما این به این مفهوم نیست که ما بیایم این رو تقریبا حالا تو روزهای متعدد در طول هفته به عنوان میان وعده اصلی خودمون در نظر بگیریم، برای کودکمون خریداری کنیم، استفاده بکنیم و خب بشه در حال یک نوع عادت. ولی گهگداری اشکال نداره به عنوان یک در واقع تنقلات، و هم همیشه به مراجعه کننده خودم میگم به عنوان اینکه شما میخواید یک هدیه از طرف خودتون بدید، میتونید مثلا با مثلا نوشیدنی مثل قهوه یا چای مثلا یک از کیک پنیر رو میل کنید، ولی مثلا ممکن در ماه یک بار اتفاق بیفته، پس همیشگی نیست. ولی منهیس مجموعه اگه بخوایم نتیجه گیری بکنیم و جمع بندی بکنیم، اینه که تمام انواع کیک ها از هر نوعیشون در حال چاق کننده هستن، شکر دارن، چربی دارن، ولی کیک پنیر فقط به لحاظ دارا بودن کلسیم و پروتئین بیشتر نسبت به سایر کیک ها از این جهت میتونه ارجح باشه. خیلی متشکرم که به صحبت بنده گوش دادید. ان شاءالله که خداوند همیشه و همیشه حافظ شما عزیزان باشه. در پناه خداوند.
آقای دکتر جعفرپور، روش مناسب نگهداری این گروه از کیک ها چی هست؟ حتما باید در یخچال باشه.
100% به خاطر وجود خامه، به خاطر پنیر خامه ای که اینها خب بسیار محیط مغذی هستن. میدونین محصولات لبنی اصولا محیط مغذی هستن برای میکروارگانیسم ها، و به خاطر فعالیت آبی بالایی که اینها دارن، احتمال رشد میکروارگانیسم های بیماریزا، باکتری های بیماریزا هم توی اینها هست. گول نخوریم، گاهی اوقات چیزکیک به خاطر اون بافت ژلاتینی که توی این میزنن سفتش میکنه، فکر میکنیم که این رو میتونیم مدتی مثلا خارج از یخچالم نگهداری بکنیم. ژلاتین AW رو کم نمیکنه، فقط آب رو حبس میکنه و این از حالت روون و نیمه جامد خارجش میکنه، ژله‌ایش میکنه، ولی همچنان قابلیت فساد توسط باکتری های رو داره. پس 100% چیزکیک رو داخل یخچال قرار بدیم و در زمان یکی دو روزه هم مصرف بشه.
حتما باید از ژلاتین استفاده بشه؟
اگر ژلاتین اضافه بشه، به خاطر اینکه میدونیم که آب پنیر و خامه نشت پیدا میکنه، این محصول ما اون حالت کاملا برش خورده یه شکیل مثلثی خودش رو از دست میده و روون میشه یه مقدار از کنارهای برشمون. برای همینه که یه مقدار وقتی که ژلاتین به این بزنیم بافت بهتری رو پیدا میکنه، ضمن اینی که یه مقدار ارزش غذایی پروتئینش رو هم بالا میبره.
خب در منزل به راحتی میشه تهیه کرد چیزکیک؟
بله 100%. چیزکیک، مخصوصا چیزکیکی که پخت نمیشه، خیلی راحت هستش. مثلا یه بسته 200 گرمی بیسکویت های معمولی رو بیایم توی غذاساز بریزیم یا بکوبیمش، کاملا خوردش بکنیم، بعد به این حدود 150 گرم 100 گرم کره اضافه بکنیم، کره ذوب شده، و این رو کاملا هم بزنیم داخل یک قالب. این رو که حالا مثلا میتونیم یه کاغذ روغنی بذاریم یا قالب هایی که از اطراف هم بعدن باز میشه، اصطلاحا بهش میگن قالب های کمربندی، از اونها استفاده بشه. بعد این رو با یه پشت لیوان، این بیسکویتی که با کره قاطی شده و حالت تقریبا نیمه جامد داره رو بکوبیم، کامل سفتش بکنیم. بعد داخل یه کاسه ای پنیر خامه ای حدود 200 گرم خامم همین مقدار و 100 گرم ژلاتین رو، 100 گرم شکر و یک قاشق غذاخوری ژلاتینی که تو یکم آب سرد حل شده و این رو یه مقدار حرارتش دادیم تو مایکروویو یا مثلا روی شعله که این شفاف شده باشه، به این اضافه می‌کنیم و با یک همزن دستی این رو کاملا میزنیم. بهتر اول خامه و پنیر رو با هم بزنیم و بعد این مواد رو بهش اضافه کنیم. در آخر یک مقدار وانیل یا عصاره وانیل هم بهش اضافه میکنیم. بعد این رو روی اون سطح بیسکویتمون کاملا پخش میکنیم، با یک پشت قاشقی چیزی این رو کامل صافش میکنیم. حالا میتونین برای روش مقدار مربا ازش استفاده بشه که یه مقدار رنگش بهتر بشه. بذاریم
بعضی از میوه ها رو
بله میشینن. یا میوه توت فرنگی اینها رو قاچ میکنن روش بله. میذارن، بعد بذاریم داخل یخچال. میتونیم وقتی که بست برای روی اون دوباره حتی از شکلات هم استفاده بشه که شکلات ذوب شده رو روی این بریزیم و دوباره توی یخچال بذاریم تا ترکیب جذاب تری رو هم ایجاد بکنه.
بله، به عنوان یک میان وعده قابل استفاده هست.
بله 100%، به عنوان یک دسر یا یک میان وعده.
ولی میان وعده ای که پرکالری،
بسیار پرکالری هستش، میشه استفاده بشه.
آقای دکتر، اگر مسئله باقی نمونده درباره کیک های پنیری، بریم سراغ سوال شنونده هامون.
در خدمت.
خیلی ممنون.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
سامانه پیام کوتاه رادیو سلامت 3102 و ما از شما دعوت میکنیم عزیزان، اگر درباره گفتگوها پرسشی براتون پیش میاد و نظری هم درباره برنامه دارید، برنامه قضا سلامت زندگی، پیامک ارسال کنید به شماره 3102. آقای دکتر جعفرپور، ما سه سوال داریم که من خدمتتون مطرح میکنم. شماره 0913-7511 این پیامک رو فرستادن. سلام، چای سیاه خریداری کردم، زمان دم کردن خیلی زود رنگ میده، آیا این چای طبیعیه یا ممکنه تقلبی شده باشه؟
خب چایی که زود رنگ میده وقتی آب جوش روش میریزیم بستگی به ماهیت چای داره. چای ها به چند دسته از نظر اندازه تقسیم میشن. چای قلم داریم که این چای دیردمه، یعنی چایی هستش که ذرات درشتی رو داره، به هم پیچ خورده است، گاهی اوقات هولیف یا برگ کامل پیچ خورده است، اینها زمان دم کردنش طولانی تره. بعد از این چای شکسته است که خردتر از چای قلم هست، زمان دم کشیدن این یک مقدار کمتر هست. بعد از این چای باروتیه، با چای باروتی کاملا ریزه، زود رنگ میده که توی بازار به این میگن چای نیم ریز. بعد از اینم دیگه میاد چایهای خاک چاییه یا همون چایهایی که برای خاک گل چای اصطلاحاً بهش میگن که برای تیبک‌های ایرانی از اون استفاده میشه. برای تیبک‌های چایهای خارجی هم از چای کله مورچه‌ای ریز یا چایهای پی اف و پی اف وان استفاده میشه. پس هر چقدر ابعاد چای ریزتر میشه زودتر دم میکشه. برای اینی که بخوان مطمئن شن ببینن چایشون رنگ داره یا نداره، یه مقدار از اون چای رو توی آب سرد بریزن، توی یه لیوان آب یخ یخچال بریزن. اگر این رنگ داد، سریع آنی و رنگ پررنگ ایجاد کرد، این رنگه و تقلب روش شده. ولی اگر نه، فقط زمان دم کشیدن کمه، این چای پرمحتوایی بوده، یعنی شیرابه خوبی داشته، برگ خوبی داشته و احتمالاً ابعاد چای توی گرید باروتی هستش.
بله. پرسیدن خانمی آقای بهزادی از مشهد که برای اینکه حبوبات دچار آفت نشن اونها رو چطور نگهداری کنیم؟
خب حبوبات مثل خیلی از محصولات کشاورزی یه چند ماهی بیشتر نمیمونن، یعنی یک سال میمونن نهایتاً. بعد از این حبوبات یه مقدار مثلا لوبیا چیتی بدرنگ میشه، تیره میشه. حبوبات اگر زیاد بمونن دیرپز میشن. ولی برای اینی که بهم آفت نزنه و میخوایم این رو حالا نگه داریم، گاهی اوقات مثلا نیاز هست، اگر حبوبات رو با همون بسته‌ای که شما میخرید یه تقریبا 48 ساعت بذارید داخل فریزر، چون اینها لارو هستش یا تخم اون حشره هست، توی فریزر در اثر انجماد کندی که تو فریزر خانگی داریم، این مقدار محتوای آب کمی که داره باعث میشه اون لارو رو بهتره کنه.
بله.
پس دیگه دچار آفت زدگی نمیشه. بعد از 48 ساعت اینو از فریزر درارید و توی کابینت یا انبارتون نگهداری بکنید، دیگه مشکل آفت نخواهد.
تو همون بسته‌بندی خودش بریزیم تو قوطی و شیشه مخصوص.
توی دیگه هر قوطی شیشه‌ای میتونین بریزین، ولی بهتره که درش کاملا بسته باشه که حالا بوهای دیگه یا مثلا اگر آشغالی چیزی هستش واردش نشه.
خب آقای دکتر، 48 ساعت باشه تو فریزر همون با بسته خودش که خرید میکنیم، این دچار یخ زدگی نمیشه یا فریز شده؟
چون محتوای آب حبوبات خیلی کم هست، ما این رو حالت یخزدگی توش نمیبینیم که بافت رو بخواد متلاشی بکنه، ولی برای کاری که بخواد لارف ها رو از بین ببره، شما برنج رو اگر بخواید نگهداری بکنید، مثلا امکان این هستش که این بیاد اون شپشک های برنج رو بزنه، بهتر هستش که 48 ساعت این رو داخل فریزر دمای منفی 18 درجه قرار بدیم تا به صورت خیلی طبیعی بدون قرص برنج و نمیدونم سم و اینجور چیزا ما شانس آفت زدگی رو از بین بریم، چون این آفت در اصل زمانی هستش که این روی بوته بوده یا این روی گیاه بوده، این پروانه ها میان یه نیش میزنه و تخم گذاری میکنه اونجا تو عمق این، مثلا نخود کاملا اصلا قابل رویت هم نیست چون روش هم پوشیده میشه، ولی نخود خیلی زود آفت میزنه، برای همین هستش که چون اون روش پوشیده میشه قابل رویت نمیشه، شما وقتی هم که نگاه میکنی نخود رو فکر میکنی که این اصلا آفت زدگی نداره، ولی توی انبار که قرار میگیره میبینی بعد 2-3 ماه دیگه پروانه میزنه و داغونش میکنه.
بله.
گاهی اوقات تو بعضی از کشورها اشعه میدن، گاهی اوقات از
تو همون مرحله تولید یعنی بسته‌بندی،
بله بله، اشعه میدن، یا اینی که مثلا از قرص هایی که حالت تدخینی هستش و سم هست از اینا استفاده میکنن، ولی بهترین و بی‌ضررترین کارش که تو خونم بتونیم انجام بدیم، حالا حبوبات که مقدار کمتری هستش تو فریزرمون هم جا میشه، 24 تا 48 ساعت نهایتا 72 ساعت قرار بدیم، این باعث میشه که کاملا از بین بره.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم
آقای دکتر از راهنمایی ارزشمندتون. به پایان این برنامه رسیدیم، امیدواریم که در نوبت‌های آینده هم میزبان شما باشیم در گفتگوهای مربوط به حوزه صنایع غذایی.
متشکرم از لطفتون و زمانی که گذاشتید.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز از شما هم سپاسگزاریم و آماده دریافت پرسش هاتون. لطفاً پیامک بفرستید به 30102 تا کارشناسان این برنامه پاسخگوی شما باشن. همکاران رو خدمتتون معرفی میکنم: تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار فاطمه آقایی پور، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خاجنوری. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
آشنایی با ویروس جهش یافته لامبدا. خوب است بدانید گونه جهش یافته کرونا با نام لامبدا برای اولین بار در پرو کشف شده است. این ویروس تا کنون در 31 کشور جهان شیوع یافته است. این گونه کرونا خطرناکتر از دیگر گونه های کرونا جهش یافته است. این ویروس توانایی دور زدن آنتی‌بادی ها را دارد. لطفاً مراقب سلامتی خود و اطرافیانتان باشید.
نوشیدنی های نوشین.
ساعت 14 ایران تهران رادیو سلامت.